مبحث حجاب، حجاب زنان، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. موضوع امشب ما و این جلسه ما موضوع حجاب از دیدگاه قرآن کریم هست. چرا این موضوع رو انتخاب کردیم برای این جلسه؟ علتش این هستش که بسیاری از خانوم ها و یا بعضی از آقایان اصولا یا از روی تعمد یا از روی سهو اظهار می دارن که این حجابی که شما بیان می‌دارید برای ما که باید این گونه سر و روی خودمون رو بپوشونیم، چنین حجابی رو ما در قرآن کریم جایی بهش اشاره نشده و ما همچین حجابی نداریم. این موضوع رو انتخاب کردیم برای این بحث که حجاب از دیدگاه قرآن کریم با بررسی آیه 31 از سوره مبارکه نور، یعنی این آیه شریفه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. آیه ادامه داره، ما تا هر مقداری که برسیم صحبت بکنیم، بحث بکنیم، انشاءالله بقیهش هم خدمت دوستان تلاوت خواهیم کرد. قسمت اول این آیه که همون خطابی است که در آیه 30 به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم شده که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، همین عبارت عیناً در مورد خانوم ها در آیه 31 که آیه بعدیش هست، همین عبارت عیناً با ضمایر مؤنث تکرار شده. یعنی اینکه اون نتیجه‌ای که ما از این مطلب می‌گیریم معنیش این هست که همون چیزی رو که خداوند به پیغمبر در آیه 30 دستور داده، با توجه به اینکه آیه 30 و 31 در یک زمان نازل شده و در یک مکان نازل شده هر دو، همون چیزی رو که در آیه 30 دستور داده برای مردها که این قسمت باشه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، همین رو با ضمایر مؤنث به خانومام دستور داده و همون خواسته ای رو که چیزی رو که خواسته از مردان، در واقع از مردان مؤمن، از زنان مؤمنه هم در آیه 31 همون رو خواسته. اینو ما قبلا توضیح دادیم، گفتیم در آیه 30 از مردان دو چیز رو خواسته. اون دو چیزی که خواسته گفتیم، یکی نگاه داشتن چشمهای خودشونه که چشمهاشون هرز نره، چشم چرانی نکنن، به اون چیزی که حرام هست دیدنش برای اونها نگاه نکنن. این یک چیز. عیناً همین رو از خانومها و از زنها هم خواسته، یعنی در این قضیه زن و مرد در این دو چیز مشترکن. یکیش این که قل للمؤمنین و قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهم، یغضضن من ابصارهن. و اون مورد اول این میشه که چشم چرانی نکنن آقایون، از خانوم هم همینو خواسته که خانوم ها هم به مردان نامحرم نگاه نکنن. مردان نامحرم اگر در موقعیت معمولی بودن حق نگاه ریبه ندارن، اگر در موقعیت غیر طبیعی بودن، یعنی تو صحنه کشتی بودن، تو صحنه شنا بودن، خانوم ها عرض خدمتتون که اصلا حق ندارن نگاه کنن، اونا هم نمیتونن چشم چرانی کنن، باید چشم خودشون رو بپوشونن از نامحرم، اونجا دیگه اینا میشن برای اینا نامحرم، چون در موقعیت غیر طبیعی و عادی هستن. طبیعی رو تعریف کردیم در جلسات گذشته، یعنی اون چیزی که انسان با یه لباس معمول داره میره و مواضعی که باید پوشیده بشه از مرد پوشیده است. مسئله دوم یحفظو فروجهم برای مردان بود، برای خانومام همینطور هست، یعنی اینکه خانوم ها هم موظفن فروج خودشون رو حفظ بکنن و خود فروج رو بپوشونن، فروج خودشون، آقایون هم همین رو موظف بودن. این دوتا در واقع زن و مرد درش مشترک هستن. این رو مفصل ما صحبت کردیم راجبش، راجب نگاه نامشروع حرام صحبت کردیم و راجب حفظ فروج هم صحبت کردیم. اینجا یک نکته ادبی رو هم من در کتاب می‌دیدم، با بعضی از عزیزان هم صحبت می‌کردیم. بعضی از تفاسیر من رو زائده گرفتن، ما در آیه 30 من رو زائده معنی کردیم، اما دیدم که معنای زائده رو در جایی قبول می‌کنن که جمله منفی باشه، و چون جمله اینجا مثبت هست، یعنی قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، جمله مثبت هست، نمیتونه من زائده باشه. بنابراین ابصار رو به معنی نگاه کردن که در لغت آمده میگیریم و من رو تبعیضیه معنی میکنیم، یعنی میگیم که مؤمنین موظفن و مؤمنات هم همینطور که بعضی از نگاه های خودشون رو، که اون نگاه ها چه نگاه هایی هست؟ نگاه های حرام هست، رو چگاه کنن؟ بپوشونن. چون نگاه دو دسته میشه، نگاه های خوب و حلال ما داریم، نگاه های بد و حرام داریم. نگاه های حرام رو بپوشونن، بعضی از نگاه ها رو بپوشونن که اون نگاه ها عبارت باشه از نگاه های حرام. میتونیم اینجا من رو تبعیضیه بگیریم که اون مسئله منفی بودن آیه اینجا که چون منفی نیست مثبت حل بشه. خب از این قسمت به بعد مورد بحث ماست که دقت بکنید چیزی که راجبش صحبت نکردیم، یعنی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. معنای تحت لفظی آیه این هست و آشکار نکنند زیبایی خود را مگر آنچه ظاهر باشد از زیبایی ایشان. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، منها هاش برمی‌گرده به زینت، و آشکار نکنن زینت خود را مگر آنچه که آشکار هست از زینت اینها. اینجا یک واژه میمونه که باید معنی بشه، اونم واژه زینت هست و حواشی که داره، و این خیلی مهمه. اگر ما این مطلب خوب بفهمیم و بتوانیم خوب حالی بکنیم، تقریبا 30% حجاب رو تو همینجا ما حلش کردیم، 30-40% حجاب رو آمدیم جون. این قسمت آیه که ولا یبدین زینتهن، قبل از این که وارد بحث زینت بشیم و ببینیم که معنای اون چی هستش، یک مقدمه ای رو عرض بکنیم. خب این رو گفتیم که آیه 30 و آیه 31 در یک فرازی با هم مشترک بودن. اون فراز قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، همین برای خانوم هم تا یحفظن فروجهن. از اینجا به بعد ما در آیه 30 برای آقایون نداشتیم، ولی برای خانوم ها داریم. چرا؟ برای خانوم ها داریم ولا یبدین زینتهن، ولی برای آقایون نداریم ولا یبدین، یا عرض بخواد ضمیر مذکرش رو به کار ببریم بگیم اینها، عرض بخواد آیه براشون نفرموده که زینت خودشون رو آشکار نکنن. این فقط برای خانوم ها به کار رفته. چرا؟ قبل از اینکه معنای زینت رو بگیم، یه نکته اینجا هست، من این نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم، بریم سراغ معنای زینت. ببینید در عالم خلقت اصولا جنس مذکر و مؤنثی که در حیوانات و انسانها وجود داره، یعنی انسانها و حیوانات بر دو قسم تقسیم میشن از نظری، یک مذکر دو مؤنث. این جنس مذکر و مؤنث چیزی که خداوند در وجود اینها خلق کرده و ما در جلسات گذشته توضیح دادیم، یکیش هم این هست که جنس مذکر همواره طالب هست و جنس مؤنث همواره مطلوب هست. اونی که مورد تهاجم هست طالب نیست. طالب خودش هجم کننده است، یعنی درخواست کننده است. اونی که مورد تهاجم هست همواره مطلوب هست، یعنی جنس مؤنث، چه در حیوانات چه در انسان. چون جنس مؤنث، خوب اینو متوجه بشید، میخوایم معنی زینت رو که بگیم قشنگ تو ذهنها جا بیفته که چرا قرآن اینجا برای زنها فرموده زینت خودشون رو آشکار نکنن. چون جنس مؤنث مطلوب هست، یعنی باید قدرت کشش داشته باشه و خداوند قدرت جذب در او و این جذبه رو در او خلق کرده که بتونه طالب رو به سمت خودش بکشونه، از ابزارهای گوناگون هم استفاده بکنه، همواره مورد تهاجم طالب هست. مورد چه تهاجمی؟ مثلا مورد تهاجم چشم هست. چشم طالب همواره دنبال اوست. گوش طالب دنبال صوت مطلوب هست که تهاجم عینی بهش میگیم، تهاجم سمعی بهش میگیم، تهاجم حسی داریم، تهاجم لمسی داریم. تمام این تهاجمات در ابعاد مختلف از طرف طالب هست برای مطلوب. و لذا چون این مطلب در عالم خلقت در بین حیوانات و انسانها وجود داره، ببینید خداوند متعال نیامده برای طالب بگه که زینت خودتو آشکار نکن، چون مطلوب که به دنبال طالب که نیستش، که طالب به دنبال مطلوبه. مطلوب باید خودش رو بپوشونه از طالب تا مورد اون تهاجم قرار نگیره. خود کسی که تهاجم میکنه که نمیاد زینتش آشکار کنه که طرف رو جذب کنه، اون متهاجم هست. در واقع ما سلیستر روانترش میگیم مهاجم هست، داره تهاجم انجام میده. او که نمیاد که مطلوب بشه، او طالب. بنابراین قرآن کریم نیمده برای طالب بگه تو زینت خودتو آشکار نکن، برای مطلوب داره بیان میفهمد که زینت خودتو آشکار نکن. چرا این حرفو میزنه؟ اگه گفتین چرا این حرفو میزنه؟ به خاطر اینکه مطلوب در مسئولیت کامل از طرف تهاجم طالب باشه، که طالب با تهاجم سمعی، لمسی، حسی و سمعی و اقسام دیگر تهاجم او رو مورد آزار و اذیت قرار نده. ولذا ببینید چقدر قشنگ هست. وقتی این مطلب رو ما خوب بفهمیم، میبینیم که بیان فرموده آیه شریفه برای خانوم ها که ولا یبدین زینتهن. چرا ولا یبدین زینتهن؟ برای این که در یک مسئولیت کامل باشید. اگر شما زینت خودتون رو آشکار نکنید، طالب نسبت به شما مهاجم نخواهد بود، از تهاجماتش کاسته میشه، بلکه به صفر میرسه و لذا برای شما مشکلی پیش نمیاد. شما در معرض آزار و اذیت‌های مختلف قرار نمیگیرید. این مطلبی است که علت وجود این فراز از آیه شریفی که ولا یبدین زینتهن رو روشن میکنه، که چرا این رو برای خانوما گفته برای آقایون نگفته. این علت رو عقلا ما متوجه شدیم، حسن هم متوجه شدیم، که حس هم میکنیم تو جامعه همون میبینیم در واقع همینطور هست. یعنی هیچ وقت مردی از جانب زنی مورد آزار و اذیت قرار نگرفته، چون همیشه مهاجم اوه. ولی این زن هست که از جانب مرد مورد آزار و اذیت قرار میگیره در تهاجمات، در ابعاد تهاجمهای مختلف مورد آزار و اذیت قرار میگیره. ولذا آیه داره برای خانومهای مطلب رو بیان میکنه. حالا اگر یه سوال کوچیکی میکنیم، یه پاسخ کوچیکی هم میدیم، اگر این آیه رو، این فراز رو نادیده بگیریم، بگیم آقا ولش کن، خانوما هر چی میتونن زینت کنن بیان تو جامعه، حالا معنی زینت رو عرض میکنیم، آرایش کنن، هر کاری میخوان میکنن، از ابزارهای لازم برای این جذب استفاده کنن بیان تو جامعه، میگه چه اتفاقی میفته؟ میگه یکی اینکه مسئولیت خودشون از بین میره، تهاجمات گسترش شدیدی از طرف مهاجم ها پیدا میکنه، سوم اینکه به یک فتنه بزرگی در جامعه بدل میشه که امنیت، رفاه، آسایش، عفت عمومی، تمام اینها در معرض خطر و نابودی قرار میگیره. هیچ کس تو این جامعه دیگه احساس آرامش نداره. همینی که الان داریم تو بعضی از جوامع شما دارین میبینین، به عینه دارین میبینین، داریم حس میکنیم، لمسش هم میکنیم. خب پس این مطلب رو با یه عبارت دیگری بگیم، باز اونایی که عبارت قشنگتر میخوان به قول معروف، به یه عبارت زیباتری بگیم براش، زن مظهر جمال هست. زن مظهر جمال. شما باید به زن که مظهر جمال، مرد اینگونه نیست، زن مظهر جمال، به اونی که مظهر جمال هست شما باید بیای بهش بگی خودتو نشون نده، نه اونی که از اصلا ظهور جمالی درش نیست، ظهور زیبایی درش نیست که بخواد جذب کنه و مطلوب دیگران باشه. شما هر وقت که بخوای جلوی قوت و قدرت رو تو جامعه بگیری، میای به مردان و جنس مذکر میگه آقا ترمز، خشونت رو تمومش بکنین، جنگ رو تمومش بکنین، این دعوا و مرافعه رو تمومش بکنین. همش اینها عمدتاً اون نوک پیکان شما به سمت جنس مذکر هست، چون طالب در تهاجم خودش از این ابزارها استفاده میکنه، از خشونت استفاده میکنه، از قدرت استفاده میکنه، از صلابت خدادادی خودش استفاده میکنه، از قوت خودش و نیروی خودش استفاده میکنه. ولذا شما به اون نمیگی که خودتو نشون نده. اگه تو این زمینها خواستی بگی، میگی بله آقا ترمز، تو این زمینها خودتو نشون نده. اما در زمینه جمال و لطافت و ظرافت و اینا به اون نمیگی خودتو نشون ندی، باید بری سراغ کسی که مظهر جماله. زن مظهر جمال هست، چون مظهر جمال مطلوبه. برمیگرده به همون عبارت اول که عرض کردیم، باید به مطلوب گفت خودت رو نشون نده، مگر بعضی از مواقع و برای بعضی که ما میگیم خودت رو نشون بده، اونجا فتنه ای نداره. اما به طور عام از نشان دادن پرهیز کن، کنار بکش تا جامعه در یک آرامش کاملی به سر ببره، آرامش روانی جامعه حفظ بشه، جامعه در التهاب نباشه الا آخر. این مطلب علت وجودی این جمله شریف است، ولا یبدین زینتهن. حالا ما سربسته عرض کردیم دیگه، به اون صورت نشکافتیم مطلب، خود دوستان میتونن روش فکر بکنن. اما معنای زینت، زینت چی هست که خانوم ها باید اونو بپوشونن؟ اگر نپوشونن آرام آرام به یک فتنه اجتماعی بدل میشه، طلاق رو بالا میبره، ازدواج رو پایین میاره. عرض به خدمتون که به مواد مخدر عده‌ای رو سوق میده، باعث میشه عده‌ای از مشروبات الکلی برای آرامش کاذب خودشون استفاده بکنن. در این زمینه ها مکانهای فساد و فحشا رو گسترش میده و وقص علا هازا. بگیر برو شما جلو، از این طریق ببین چه چیزای دیگه حاصل میشه که قسمتش رو تو بحثای گذشته خدمتون عرض کردیم. این زینت چیه که حالا زن باید ازش پرهیز کنه و در واقع آشکار نکنه زینت خودش؟ در قاموس القرآن که یک کتاب تفسیری تقریبا نیمچه تفسیری قرآنیست و لغات قرآنی مورد بررسی قرار داده، اونجا میفرماید که در ذیل این کلمه میفرماید زینت به معنای زیور در فارسی هست. زیور چیه؟ ما اینو عرض میکنیم، اینو خوب دقت داشته باشین، چون باهاش کار داریم، خیلی هم با این کار داریم. زیور عرض به خدمتتون که طلا جات، جواهرات، آرایش هایی که به بدن به نوعی متصل میشه، گوشواره، دستبند، علنگو، گردنبند، کلیپس سر، گل سر، تل سر، کش سر، انگشتر رو هم عرض کردیم یا نه، انواع آرایش ها مخصوصاً واژه سورمه که حالا سرمه میگیم، ما میگیم همون سرمه درست هستش، به ذم سین حسن سرمه اشباه نمیشه. عرض به خدمتتون که در گذشته ذکر شده این واژه است، واژه و امثال اینها که گمون نمی‌کنم یه چیزی هم مونده باشه، ما تقریبا همه رو گفتیم. این رو بهش میگن زینت، یعنی قسمی از زینت. البته ها حالا زینت رو عرض میکنیم، معذرت میخوام، زیور، خود زیور به اینها گفته میشه. کلمه زینت که عرض کردیم به معنای زیور هست، خود زینت سه دسته هستش، یعنی بر سه دسته تقسیم میشه. صاحب قاموس البته زیور رو من خارج از کتاب قاموس عرض کردم خدمتون که به چه چیزهای مصادیقش چیا هست براتون عرض کردم. خود زینت صاحب قاموس میفهمند که به سه دسته تقسیم میشه. یک، میگه زینت باطنی دسته اول. زینت باطنی مثل چی؟ مثل علم، دانش یک نوع زینت هست و در احادیث هم اومده که انسان خیلی افتخار میکنه که به زینت علم آراسته است. علم میشه یک زینت، زینت باطنی. اعتقادات صحیح و خوب میشه یک زینت باطنی. ببینید این آیه هفتم سوره مبارکه حجرات رو که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان رو یک نوع زینت دونسته پروردگار برای افراد، که اینو در قلب‌های شما قرار داد ایمان رو به عنوان یک زینت و زینه. دوم زینت بدنی. زینت بدنی چیه؟ مثل اینکه شما میگه آقا یه فردی خیلی نیرومنده، خیلی قوی هیکله، از نظر فیزیکی هر چی که این در واقع فاکتور مثبت داره، یعنی شما در وجودش از نظر فیزیکی می‌بینی، این میشه یه زینتی برای این. دندون‌های بسیار سفید و محکمی داره، پیوسته به هم هستن، صورت مثلا خیلی جالبی داره، خیلی پر صورت، عرض به خدمتتون این که مثلا بازوان خیلی پهنی داره، درشتی داره، فشرده هستن بازوانش، اینا رو بهش اینا میگن زینت بدنی. و قد مثلا بلندی داره، هیکل مثلا خیلی عرض به خدمتتون رو معیار و سنجش خوب داره، اینو بهش میگن زینت بدنی. قسم دوم. زینت سوم که زینت خارجی بهش میگن، در واقع یه قسمش همون زیوریه که ما عرض کردیم، یعنی همون زیورالات یه قسم زینت‌های خارجی. دیگه چیه زینت‌های خارجی؟ زینت‌های خارجی خیلی چیزای دیگه میتونه باشه. مثلا قرآن کریم از فرزندان به نام به عنوان زینت خارجی نام برده. آیاش هم شما بلدید که اینا فرزندان شما زینت‌های شما هستن، اموال شما زینت‌های شما هستن. اموال رو قرآن کریم به عنوان زینت خارجی نام برده. ما چون فرصت نداریم آیاتش رو نمی‌خونیم، خودتون میتونید از روی معجم المفرس رجوع بکنید. وسائل زندگی زینت خارجی هستن. یخچال داری شما، گاز داری، جاروبرقی داری، اینا همه زینت خارجی هستن. خود زیورالات هم که ما شمردیم در بالا که باهاش عرض کردیم خیلی کار داریم، اینا هم جزء زینت خارجی است که عرض کردیم. این آیه 31 سوره مبارکه اعراف رو دقت بفرمایید، به عنوان یک نمونه از نمونه‌های متعددی که در قرآن کریم هست. ببینید زینت خارجی رو چی برشمرده. آیه 7 سوره اعراف، آیه 31 سوره اعراف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، خذو زینتکم عند کل مسجد. هرگاه میخواید که وارد مسجد بشید، جایی که میخواید عبادت پروردگار رو بکنید، زینت داشته باشید. اینجا در ذیل این آیه فرمودن که منظور از زینت لباس نو، لباس تمیز یا لباس تازه است که انسان بپوشه بیاد توی مسجد. با لباس کثیف و اینا داخل مسجد خانه خدا نشید. خذو زینتکم عند کل مسجد. بعضی دیگه هم اومدن این مقدار حواشی هم بیسادن، گفتن این مقدار آقا مثلا وقتی میان داخل مسجد معطر باشید، موهاتون رو شانه کرده باشین. به هر حال این زینت خارجیه، یعنی اون چیزی که شما در ظاهر استفاده میکنی از ابزارهای گوناگون که یک چهره موجه و جالبی از نظر ظاهر پیدا بکنی داخل مسجد بشین. آیه شریفه که ما مورد بحث ما هست که آیه رو یادتون نره، یعنی این فراز آیه، آیه که طولانی هست، ولا یبدین زینتهن. یه بار دیگه بهش نگاه بکنید، به ولا یبدین زینتهن. دو تا مسئله درون این آیه وجود داره خیلی جالب، الا ما ظهر منها. اون دو تا مسئله که در این فراز از آیه شریفه هست، من الف و ب میکنم عرض میکنم خدمت شما، شما ببینید همین مطلب هست. اینا دو تا مسئله خیلی ساده. یک، یعنی قسمت الف، آیه مشعر بر این هست، یعنی میخواد اینو به ما بفهمونه که چیزهایی هست که خانومها نباید آنها را آشکار کنند، یعنی آنچرا که نباید آشکار کرد. به عبارتی دیگه اونچرا که پوشاندن آنها واجب است. این یه قسمت، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. دوم، آنچرا که آشکار هست غالبا آشکاره و لازم نیست پوشانده شود، البته به شرطی که باعث تحریک دیگران نشه. به عبارت دیگر از نظر حکمی بخوایم بررسی کنیم، پوشاندن آنها واجب نیست. این دوتا مطلب رو تو این آیه میخواد صحبت کنیم، ما این دوتا مطلب رو یه توضیح میدیم میریم ادامه بحث. پس قسمت دوم شد، قسمت اول شد چیزهایی که از نظر حکمی و فقهی پوشاندنش واجبه، قسمت ب شد چیزهایی که پوشاندن آنها واجب چی نیست. چو تو پرانتز شما بنویسید بلکه بهتر هست، به قول معروف مثلا مستحبه که بپوشونه، ولی پوشوندنش واجب نیست. این دوتا رو ما یه توضیح بدیم، یک صلواتی بفرستید. اما قسمت اول، یعنی آنچه را که نباید آشکار گردد، ولا یبدین زینتهن، نباید آشکار بشه، اونا چیه؟ خب مسلماً شما میگی که آقا قرآن فرموده که ولا یبدین زینتهن. زینت هم ما معنیشو فعلاً علل حساب فهمیدی معنی ظاهریش چی هست. اینایی که تو لغت گفته مصادیقش هم تا حدودی ما عرض کردیم که چیا میتونه باشه. خب اگر اینها رو بذاریم جای کلمه زینت، آیه رو معنی میکنیم، شما ببینید درست در میاد. یعنی بگیم آقا ولا یبدین زینتهن، نه یعنی انگشترهاتون رو آشکار نکنید. بنده یه انگشتر دارم، یه انگشتر. میگه آقا قرآن فرموده انگشترتون رو آشکار نکنید. نگاه کردن به انگشتر که آقا حرام نیستش. شما 100 تا انگشتر مردونه، 200 تا انگشتر زنونه بیا. گردنبندهای خودتون رو آشکار نکنید. اینا این همه طلافروشی، همه گردنبندها رو چیندن تو این ویترینا. دستبندهای خودتون رو آشکار نکنید. علنگوهاتون رو آشکار نکنید. حلقه های نام نامزدی و ازدواج رو آشکار نکنید. عرض به خدمتتون این که کلیپس سر و کش و تل و نمیدونم چی و اینا رو به خودی خود، یعنی این ابزارها رو آشکار نکنیم. خب این که عقلا هم ما میفهمیم که این یه چیز صحیح نیست، چون هیچ کس تا حالا نیومده بگه آقا نگاه کردن به اینا حرامه، و عقلا هم اینطور نیست که این چیزی نیستش که یه ابزاره. این انگشتر، حالا چه زنونه باشه چه مردونه، دستبند و گوشواره و گردنبند و اینا هم شما بذارید تو این طلا فروشی‌ها اینا رو گذاشتن، خود شما بیاره بریز یک کیلوشو بریز رو هم دیگه بهش نگاه کن، که مشکل نداره. نگاه کردن به این که حرام نیست، آشکارم اینا رو بکنی نکنی که اینا اصلا ابزاری هستن که خرید و فروش دارن میشن. اینها که باعث تحریک کسی نمیشه که قرآن بخواد منظورش این باشه که اینا رو آشکار نکنی. اگرچه بعضی از مفسرین، بعضی خیلی کم، آمدن همینها رو گرفتن و روش مانور دادن که اینها نباید آشکار بشه، ولی این غلط صحیح نیست، برای اینکه ما هم عقلن هم در روایات هم می‌بینیم که به اینها اشاره نکرد که اینها نباید آشکار بشه. از خودمون نمیگیم، ما میگیم هم عقلن هم از نظر روایی اینا مشکل نداره. اینجا منظور از زینت پس در واقع مصادیق خارجی اون نیستن، زینت باطنی هم نیست که شما بگی آقا علم خودتون رو آشکار نکنی، خلاف این آیه ما داریم. یا بگی آقا جون مثلا دارم میگن بگی نیرومندی خودتون رو آشکار نکنی، هیچ کدوم از اینا نیست. پس اینجا منظور چیه از زینت هن نه که میفهمد به زنها که زینت خودتون رو آشکار نکنید، یعنی قسمت الف اون چرا که نباید آشکار بشه. در بیان این قسمت مفسرین بیان بسیار خوبی دارن، البته از روایات میگیرن، اخذ میکنن از احادیثی که از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین میرسه. حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین میفرمایند که منظور از زینتهن که نباید آشکار بشود، محل این زینت هایی است که زنها به کار میگیرن، محل اینا نباید آشکار بشه. انگوشتر زنونه رو شما بیار، گردنبندم بیار، خلخالم بیار، دستبندم بیار، عرض خدمتتون که گوشواره بردم، سینه ریز و نمیدونم چی هر چی، حالا اسمای مختلف داره دیگه، وردو بیار، هی هر چند سباهی به چند سباهی یه سری از این اسمها بهش اضافه میشه، یعنی واژه‌ای که بهش اضافه میکنن، اینا نمیدونم اسم خارجی براش میگن که مثلا فروش بهتری داشته باشه، اینا گرفتاری برای مردا درست میکنن بیخود میارن اینا رو میارن، همه رو بیار شما بذار جلوت، یک ویترین درست کن همه بذار جلوت، شما هی نگاه به اینا بکن، 100 نفر آدم از 100 تا قشر مختلف هم ورده بیار، بگو آقا شما به اینا نگاه کنین، شما به اینا نگاه کنین تحریک میشین، مگر آدم مریضی باشه که تحریک میشه، مگر خود گوشواره کسی نگاه کنه که تحریک نمیشه، مگه آدم مریضی بشه؟ اون آدم مریض رو تو قسمت اول آیه صحبت کردیم که اسمشو گوشتین نگاه چی؟ نگاه ریبه، یعنی یه کسی به این ستونم نگاه میکنه حالتش تغییر میکنه، میگه نگاه به این ستونم برای این آدم حروم هست، اینو قسمت اول آیه بحث کردیم درسته؟ اون آدم مریضه، باید بره، واقعا باید بره دکتر، و هستن هم تعداد خیلی کمی هستن تو هر جامعه اینو، باید اون دکتر خوشنو معالجه بکنه. اما این مطلب به طور عام به حالت عمومی به قول معروف اپیدمیه؟ نه، که اگر ما همه این جواهرات رو جمع بکنیم، این زینت ها رو و زیور آلات رو و بهش نگاه بکنیم، آیا اینها تحریک کننده هست برای طالب نسبت به مطلوب؟ میگه نه. چه زمانی اینا تحریک کننده است؟ میگه زمانی که اینها در موضع و محل خودش به کار بره، اون موقع تحریک کننده میشه. شما گوشواره رو تو گوش ببین، کلیپس سر و نم تل و نم چیش رو مو ببین، گردنبند و پایین گردن ببین، خب انگشتر رو داخل دست ببین، انگشتر تزئینی رو داریم عرض میکنیم، حالا حدیثش هم اینها رو میخونیم، اونجا میشه مسئله تحریک کننده میشه. قرآن داره اون رو بیان میکنه، یعنی بیان میفرماید که مواضع زینت ها رو که جواهرات و زیورالات و فلان اینو باشه، مواضع اینها رو ولا یبدینه، آشکارشون نکنید، این مواضع رو بپوشون. این قسمت اول، یعنی قسمت الف هست. حالا یه وقت به روایات هم شما بر میخورید، مثلا نوشته که سوار، سوار با سین یعنی دستمند، وقت اینا رو یاد داشته باشید که غلط نخونید، نگیدم خیلی سخت، حالا معنیش شد سوار این دستمند، عربی دستمند میشه سوار، دستمنده که تلافوشی ها میپوشن که همه الحمدلله آشنان، خانوما که فوت هم اینا رو همه رو الحمدلله ربه، نسبت به این علم از خانم‌ها کسی کم و کاستی چی نداره الحمدلله. گردنبند در عربی بهش میگن قلاده، میشه گردنبند. بازوبند میشه دملوج، قدیم میبستن، حالا بعضن کم و بیش میبندن اینا رو، عرض به خدمتون که اقشاری هستن. خلخال پایبند بهش میگن، یعنی چیزی که دوره، حالا تو روایت هم بهش میرسیم عرض میکنیم، همه اینا توضیح میدیم. قوزک پا رو در نظر بگیرید، تو اون ناحیه یه چیزی که عرض به خدمتتون که پایبند هست بهش میگن، از طلا یا بدلیجات هستش و اینا که مثلا دونه دونه یه زنجیری هست که دونه دونه چیزای پولکی بهش آویزون هست، اینو بهش میگن خلخال. اینا عربیش هست که اینو تو مچ پا میزن برای زیبایی، در گذشته زنا استفاده میکردن، حالا بعضی جا همچنان استفاده میکردن. خب این قسمت اول آیه. اما قسمت دوم آیه که الا ما ظهر منها یعنی چی؟ الا ما ظهر منها روشن بشه. ببین قسمت اول اونجاهایی که عرض کردیم که نباید آشکار بشه. الا ما ظهر منها قسمت دوم یعنی اونجاهایی که اگر آشکار بشه اشکالی نداره. اونجاها کجاست؟ این هم راجبش بحث زیادی کردن. نتیجه این بحث، فالوده این بحث، فشردهش رو من خدمت شما عرض میکنم که خیال همه شما و هر کس که صدای ما رو میشنوه واقعا خیالش راحت بشه. فرمودن فشرده این بس اینه، فرمودن آقا الا ما ظهر منها یعنی قسمت به اونجاهایی که میتواند از زینتهای زن آشکار بشه، به عنوان زینت زن آشکار بشه. میگه کجاست؟ میگه دو جا هست، سومی هم نداره. البته بعضی از روایات سومی برایش ذکر کردن، ولی دقت داشته باشید، اینو تو مباحث گذشتم عرض کردیم، وقتی شما نسبت به یک موضوعی میخواهید تحقیق کنید و سراغ آیات و روایات میروید، حتما باید یادتون باشه مجموعه روایات و مجموعه احادیث رو نسبت به اون موضوع تحقیقی باید در نظر بگیرید. هیچ وقت نرید کتابو باز بکنید بگید آقا ما رفتیم مثلا میزان الحکمه رو باز کردیم، موضوع مثلا فرضاً عرض خدمت همین زینت رو اونجا دیدیم، یا موضوع حجاب رو دیدیم، 50 تا حدیث نسبت به این قضیه فرضاً اونجا بود، شما همون حدیث اول و دوم میخونی میری توی مجلس نقل میکنی، این خطرناک. چه بسا اصلا این کار شما باعث هدایت که نشه، باعث گمراهی هم بشه. میگه آقا چیکار کن؟ در احادیث دیگر داریم میفرماین که مجموعه احادیث را نسبت به یک موضوع در نظر بگیر، و به قول علما جمع بین احادیث بکنید. جمع بین احادیث در آیات قرآن هم این گونه هستش. بعضی از آیات قرآن اینجوریه که به یک دونه آیه نمیشه بسنده کرد. اینو داریم تو بین الهلالین داریم میگیم، ما تو پرانتز داریم میگیم، خانوما دقت بکنن، آقایون هم دقت بکنن. شما اگر بخواهید نسبت به مسئله شفاعت در قرآن کریم تحقیق بکنید، اگر برید بعضی از آیات رو راجع به شفاعت بگیرید، میاد میگید آقا اصلا ما شفاعت نداریم. همین گونه که وهابیا دارن میگن اصلا ما چیزی به نام شفاعت نداریم. شفاعت قرآن محکوم کرد. اما آیات دیگر رو وقتی در کنار این آیات قرار میدید، مجموعه آیات مورد بررسی قرار میدید. چه کسانی از قرآن به گمراهی افتادن؟ اونایی که آمدن مثل یک کلاغ، یه شاهین، یه دونه نمیدونم عقاب، بلا قیاس، بلا تشبیه، نعوذ بالله، آمدن انگار میخوان یه تومه رو از رو زمین بردارن، همین اومدن هجوم آوردن نسبت به قرآن کریم، یه آیه رو برداشتن گرفتن بردن بالا. اینا همه‌شون به گمراهی افتادن. میگه آقا میخوای بشینی از قرآن استفاده بکنی، قرآن رو باز کن، نسبت به اون موضوعی که میخوای تحقیق بکنی همه آیاتش رو اول درار، هر چی آیات داره درار. این هیچ وقت یادتون نره. در غیر این صورت کار خودتون دشوار میشه. اگه در مناظره باشه حتما کم خواهید آورد، حتما فراموش نکن. در مباحثه باشه همینطور، در خطابه و سخنوری هم ممکنه افراد پای تریبون و پای منبر به شما چیزی نگن، ولی بعدها این اشکالات تو ذهنشون هست. قرآن رو باز کنید، نسبت به اون موضوع هر چی آیه هست اول درارید، بخونید آیات رو، جمع بین آیات کنید ببینید چی میخواد بگه. احادیث نسبت به اون موضوع همه رو اول درارید، جمع بکنید، این همه ما حدیث داریم، اینا چی میگن؟ جمع بین احادیث چی میشه؟ معدل احادیث ما چی میگه؟ در این مورد هم به همین صورت بزرگان آمدن جمع بین روایات و احادیث کردن، دیدن در مورد قسمت دوم یعنی الا ما ظهر منها اون چیزی که آشکار بشه اشکالی ندارد، واجب نیست پوشوندن اون قسمت برای خانوم ها. جمع بین روایات کردن، دیدن دو تا چیز هست، دو تا چیز. حالا روایتش هم میخونیم. یکی وجه یعنی صورت، این صورت. صورت از کجا صورت هست؟ از جایی که ببینید ریزه به طور طبیعی رویش مو شروع میشود. رویش مو به طور طبیعی، نه اینکه سر بنده رو در نظر بگیریم که رویش موش از 5 سانتی جلوتر بوده حالا هی داره 10 سانتی میره عقب‌تر. رویش مو به صورت طبیعی در عموم مردان و زنان به کجا هست؟ میگه اینجا رویش طبیعی. از اینجا برای اینکه مو پیدا نباشه یه خورده پایین‌ترش میشه صورت شما، وجه شما. این وجه شما با انگوش میذاری اینجا میشه وجه شما. از اینجا میگه پوشیده بشه به چه صورت؟ میگه میاد این تا دم چانه، این میشه وجه شما. اینجا یه چانه وجه شما تمام میشه. قبل از بناگوش به اینجا رسیده، به اینجا که میرسه وجه شما تمام میشه. اینجا رو در بر نمیگیره. حالا عرض میکنیم قسمت بعدی آیه دقیقا مشخص میکنه که حجاب چجوری باید باشه. خیلی عالی، خیلی عالی. حالا من براتون عرض میکنم. بعد میفرماید که آقا این میشه وجه تا اینجا. از اینجا به بعد وجه خیر. مثل اشتباهی که بعضی از آقایین ما مرتکب میشن. مثلا دارم میگم، میگن بهشون محاسن باید بگذاریم. خب محاسن چیز خوبی باید بذارم، واجبم. این اومده اینجاش هم مو داره، اینجای گوشش هم مو داره، اینجاش هم مو داره برده، شده یه آدم پشمالو. آقا چرا اینجوری هستی؟ نه من محاسن رو نمیتونم بزنم. پدر جان محاسن از اینجا میگیرن، این محاسن تا اینجا. اینجاهات اگه مو داره برد دیگه بهش محاسن نمیگن، تو آدم پشمالوی هستی. ولی محاسن اونجاها نی، برو اینجاها تو موهاشو کوتاه کن، بچت میترسه تو رو نگاه میکنه. خب شب خوابای وحشتناک میبینه، گوش تو پر موه، دماغت پر موه، اینجا همه رو گشتی به پای محاسن. بابا نیست اسلام این. هر چی بهش میگی حالیش نی. گوشت چرا پر موه؟ خب برو این گوشتو بزن. الان دستگاه‌های مختلف ماده تو گوششون، موهاشون رو میزنن، موهای گوشتو بگیر. یه چند وقت یه بار یه قطره نم چجوری بریز گوشتو شستشو بده که حرفا حسابو بشنوی. این موها نمیذاره این گوشت حرفا حساب بشنوه. دماغش هم 6 تا مو زده بیرون از دماغ، اینا رو بگیر باباشون. اینا که دیگه جز محاسن نیست، این جز معایبه. محاسن به این نمیگن. این از گرفتاری‌های ماست که همه اینا رو به پای اسلام میذاریم. اینجا همینطور. میگه آقا جون از اینجا به پایین، خانم چرا اینجا چیزه همش میگه اینجا پیداست؟ بله ما وجهمون گفتن الا ما ظهر منها. اینجا وجه شما نیست، وجه اینه. اگه اینجا وجهته یه وقت شما خواستگاری که میاد رو صورت ببوشون بگو آقا صورت منو ببینین، یعنی اینجا. اینجا جای بریدن با چاقوه که پخ پخ میکنن، جای وجه نیست. وجه مشخص تموش. به چه شرطی فرمودن این وجه اشکال نداره؟ به یک شرط. فرمودن این وجه آزاده، جزء الا هست، ما ظهر منها، به یک شرط. شرطش اینه که آرایش نداشته باشه. آرایش نداشته باشه. به این شرط الا ما ظهر منها استثناء شد. این یک. دوم میفرماید که کفین. کفین واژه فارسیش شاید ما بگیم دو کف، کف هم خودشون عربی هست، بگیم دو دست. دو دست هم روی دست، روی دست اینجا میشه، هم کف دست یعنی پشت دست. حالا شما بهش میگین روی دست، ما بگیم بعضی شاید رو این بگن این بگن، حالا ما میگیم پشت دست، کف دست. کف و پشت دست میگه کفین. وجه و کفین جزء الا ما ظهر منهاست. حالا کفین تا کجا؟ تا اینجا کفینه؟ قربونش برم؟ نه. من تا اینجا دستم بگیرم به مینیبوس، هر کی میگه آ من مرجع هم گفته وجه و کفین عیب نداره، اینا دیگه جزء کفین نی. تا اینجای من که جزء وجه کفین من نیستش که. کفین رو مشخص کردم. حدیثش هم حالا میخونم. اول داریم توضیحات میدیم. از نوک این بزرگترین انگشت شما حساب بکن تا جایی که مچ دست شماست، یعنی اینجا تقریبا میتونیم بگیم محل بستن بعضی وقتها ساعت، حتی ساعتی خود عقبترش بسته میشه، جلوتر از ساعت، یعنی همینجا که من دستمو الان خم و راست میکنم این میشه کفین من. درست؟ حالا احادیث رو دقت کنید. خبر و مسعدت ابن زراره قال سمعت جعفرن و سئل اما تظهر المرأت من زینتها. خبر روایت مسعدت ابن زراره است، یک راویه اسمش مسعدت ابن زراره است، میگه من شنیدم از امام صادق علیه السلام که سوال شد از اون حضرت، توی مجلسی ما نشسته بودیم، من مسعده نشسته بودم، امام صادق علیه السلام هم تشریف داشتن، یک فردی تو اون مجلس از حضرت سوال کرد. چه سوالی کرد؟ اما تظهر المرأة، سوال کرد از آن چرا که زن میتواند آشکار کند از زینتهای خود. قال علیه السلام، حضرت مسعده میگه من شنیدم اونجا از بیان امام صادق علیه السلام از لسان و حضرت که حضرت فرمود الوجه و الکفین، این دو جایی که عرض کرد. به نظرم یا قرب یا قرب الاسناد باشه، صفحه 40 اینو که من عرض کردم. کافی جلد 5 صفحه 521 و همچنین در وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 25. فضیل ابن یسار یک راوی دیگری، یه شخصی میگوید که از امام صادق علیه السلام خودم پرسیدم که یبن رسول الله آیا ذراعهای زن، ذراعهای زن یعنی از اینجا تا اینجا که تو مینیبوسا میره بالا، اینجوری تو اتوبوس میره بالا، در تاکسی پول دادن میره کنار، جاهای دیگه قفلت میکنیم میره کنار، این ذراعهاست. عرض کردم یبن رسول الله آیا ذراعهای زن از قسمتهایی است که باید از غیر محارم پوشانده شود؟ حضرت فرمودند بلی، بله. بعد ادامه دادن و آنچه زیر روسری قرار میگیرد باید پوشیده شود، یعنی موهای سر. حالا روسری هم عرض میکنیم که دقیق اشاره به روسری کرده قرآن، هنوز نخوندیم. حضرت فرمودند و همچنین از محل دستبند به بالا باید پوشیده شود، یعنی از اینجا، اینجا که دستبند خانم ها میندازن به بالا، حضرت فرمودند باید کاملا پوشیده بشه. باز فردیست به نام حمیری از علی ابن جعفر علیه السلام از برادرش موسی ابن جعفر علیه آلاف و تحیت و سنان نقل میکنه که میگه من رفتم به اون جناب، به امام هفتم علیه السلام، عرضه داشتم برای مرد چه مقدار جایز است که به زن غیر محرم نگاه کند. آقایان دقت داشته باشند، در قسمت اول دیگه تکرار نمی کنیم، نگاه شرطی داشت، شرطش اینه که چی نباشه؟ ریبه نباشه. ریبه باشه که اصلا بیخوبون حرام. صورت هم داریم صحبت میکنیم، وقت نیست که دائما اینا رو تکرار کنیم، شما هم خسته خواهید شد. صورت کفین که بهش اشاره میشه بدون آرایش، دست بدون آرایش، بنابراین رو دست گل بکشیم تحریک بکنه، ناخونها لاک زده باشه، اینا میشه آرایش. این ناخون لاک زده بعد بذاریم تو دستکش، به دستکش نخی بخریم بپوشیم. من میخوام برم عروسی ناخونام هم لاک بزنم برم، عیبی نداره، برو عروسی بین خانم ها باش، وضو هم میخوای بگیری خودت میدونی که باید چیکار بکنی فلان میکنی، اما دست لاک زده اومد بیرون، این دست جزء اون کفینی نیست که شما استثناءن میتونی به غیر محرم او رو چیکار بکنی نشون بدی. صورت آرایش کردم همینطور. فرمود که عرضه داشت که من به اون جناب عرضه داشتم یبن رسول الله امام هفتم، برای مرد چه مقدار جایز است که به زن غیر محرم نگاه کند. حضرت فرمودند صورت، کف دست و محل سوار، یعنی و پشت دست که میاد تو دست بند، این دو جا رو شما میتونی که نگاه بکنی. نگاه هم نگاه ریبه باز میگیم نباشه و این هم آرایش نداشته باشه. این تا اینجا. پس ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها رو ما متوجه شدیم که آقا استثنایش هم یعنی چی؟ یبدین زینتهن، زینت رو هم متوجه شدیم یعنی چی؟ به چه صورته؟ حالا یک حواشی دیگه هم داره که مسلماً سوالاتی داره، اونا رو در پایان بحث همه رو جمع‌آوری میکنیم. شما با ما مکاتبه خواهید کرد، هر گونه سوالی پیرامون این قضیه است میدید ما از روایات و احادیث آیات در بیاریم در پایان بحث خدمتتون تقدیم کنیم. ادامه آیه رو دقت بکنید، میفرماید ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. خیلی واضحه آقا حجاب اینقدر مشکلات نداریم، بازی ها چیه ما خودمون در بیاریم مگه کسی بخواد بهونه بگیره؟ میفرماید که آقا اینجا ولی از ربنه ضربه، چه همه بلدیم به معنی زد و زدن و ضرب معنی زدنه، اما زدن تو ذهن ما اینه که همش مثلا با دست بزنیم خدای نکرده به صورت کسی مثلا فلان، نه زدن خیلی زد، میگه آقا شما یه گلی هم به این گوشه سینه‌ات بزن اینم زدنه. اینجا هم از واژه زدن استفاده میکنه، خیلی جاها واژه زدن استفاده میشه، میگه آقا زنگ را بزنید، شما زنگو میزنی، بزن زنگو، اینم از واژه ضربه عرب استفاده میکنه. ببینید ضربه یه واژه‌ایه که خیلی جاها، کلمه زدن تو فارسی هم دیدیم خیلی جا از زدن فقط بعد زد و خورد که استفاده نمیشه. ولی از ربنه به خمرهن علی جیوبهن. خمر یعنی چی؟ فرمودن در لغت خمر واژه جمع خماره. خمار در اصل خودش به معنای پوشش، بعد اومدن اهل لغت تحقیق کردن که این چه نوع پوششی است که بهش خمار گفته میشه، میگه یک نوع روسری‌های بزرگیه، نه این شالای درازا که شالای هواخوری ما بهش میگیم ما، که رو سر میندازن جلو هوا میخوره عقب هوا میخوره، تابستانی داریم زمستانی داریم، اینا نه، روسری‌های بزرگی است، چهار قد، یعنی از چهار طرف مربع مانند، مستطیلی نیست، چهار طرف مربع مانند، روسری های بزرگی. اینو بهش میگن در عرب بهش میگن خمار. قرآن ازش استفاده کرده. ولی از رب نه، و باید خانومای مومن، مومنه ما بزنن این خمارها رو، بیاندازن بزنن این خمارها رو. یعنی چی؟ یعنی این روسری های بزرگ رو، این پوشش های بزرگ رو، علی جیوبهن. جیوب هم جمع جیبه، جیب به چندی معنا آمده، یکیش گریبان هست، یکیش یقه لباس، گریبان البته شاید معنی دیگه یقه لباس هم باشه، خود سینه هم به معنای جیب آمده، صاحب مجمع به معنی گریبان هم معنی کرده. تو سوره مبارکه نمل شما داری که به حضرت موسی علیه السلام خداوند تبارک تعالی فرمود که به عنوان معجزه وقتی که میری پیش فرعون، یکی از معجزات اینه که و ادخل یدک فی جیبک، یعنی این یقت، ببینید ما الان دکمه داریم، قدیم اینو دکمه ها نبود، اینا رو با بند میبستن پیرنا رو به هم دیگه، لای این بند ها باز بود، خدای تعالی به موسی بن عمران علیه السلام فرمود که دستتو تو این گریبانت بکن اینجوری که من لای پیرنم میکنم، ما رو دکمه داریم، اونا بندی بود، بندی، دستتو لای این پیراهنت بکن، جیبک یعنی زیر گریبانت، یهو بکش بیرون، میبینی که یک نوری ساطع میشه، حالا نور عجیب و غریبی بود، حالا اینو که تو تفاصیل مراجعه میکنی، این جیب یعنی این گریبان. میفرماید ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، این گریبان با این چهار قد، این پوشش، ما میگیم چهار قد عرض کردیم معنی اصلی پوشش هم آمده، میفرماید باید خانم های مؤمن پوشششون از سر غیر از صورتشون که بدون آرایش باشه به گونه ای باشه که این بیاد روی گریبان اینها رو بگیره کاملا بپوشونه. اینجا یک توضیحی داره که باید ما این جلسه رو یک و دوش بکنیم، بذاریم جلسه یک، جلسه دوش حتما انشاءالله در خدمت عزیزان با امید خدا خواهیم بود. شما هم تشریف دارید که اینو باید ما توضیح بدیم که ولی از ربنه به خمر نعلا جیوبه، نه با ادامه آیه و پوشش چه معنی اینجا پیدا میکنه و چگونه آیات دقیقا اینها رو برای ما مطرح کرده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.